بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالعذوب والآصغار ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. اطلاق این آیه و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا شامل حال نماز به غیر نماز می شود عموما و شامل حال نماز جماعت و فرادا می شود از یک سو و شامل حال امام و منفرد می شود از سوی دیگر. اگر این الف لام در اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا برای عهد باشد که با توجه به شأن نزول هست که اینها شأن نور این است که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم با عنوان امام جماعت مشغول نماز بود و مأموم به او اقدام کرده بودند، برخی ها در حال استماع کلام امام قرآن قرائت می کردن یا احیانا سخن می گفتن به یکدیگر می گفتن وحدت چندم است به مانند. در این چنین فضایی اگر آیه نازل شده باشد که این الفلام الفلام عهد باشد، این امر فاستمعوا له و انصتوا میتواند محمول بر وجوب بشود، برای اینکه خطاب به مأمومین هست نه مطلقا، در خصوص نماز جماعت هست و به خصوص مأمومین نه عامه از امام مأموم و در نماز جهری است. اگر نماز جماعت باشد و جهری باشد و خطاب به مأموم باشد، خب وظیفه او وجوب سکوت است، چنگه فتوا هم بر آن است و صحیح زراره هم این رو تأیید می‌کند که مأموم حتی برخی گفتن ولو هم همه امام را می‌شنود لازم است خود قرائت امام را می‌شنود. مأموم در نماز جهریه وقتی صدای امام را می‌شنود، قرائت امام را می‌شنود، سکوت و استماع بر او واجب است. و اگر مطلق باشد، عهد نباشد، مطلق باشد کما هو الحق، این امر بر مطلق رجحان هم می شود که مصداقهای واجب را و مصداقهای مستحب را همه را زیر مجموعه رجحان مطلق بگیرد، یعنی استماع و انصات راجح است، خواه به نحو وجوب باشد چون که در نماز جهریه در صورت استماع قرائت امام، چه به صورت مستحب باشد مثل این که در غیر حال نماز. این مطلب اول. مطلب دوم است که حدیثی نه به عنوان شأن نزول بلکه به عنوان تطبیق و جری آیه از معاویه ابن وهب نقل شده است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود، وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه مشغول نماز صبح بودند که خب نماز جهری است. در اثنای قرائت اون ابن کوا این آیه را قرائت کرده، لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. این چون تفکر خوارجی داشت و معاذ الله قصد سوء داشت، به وجود مبارک هست امیر این مطلب را خطاب کرد و چون تو نماز نمیتوانست حرف بزند این آیه را قرائت کرد. لقد اوحی الیک، یعنی خدا پیغمبر فرماید، لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. طبق روایتی که معاویه ابن وهب از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه که مشغول خوندن نماز صبح بودند که نماز جهری است، وقتی شنیدند که ابن کوا در اثنای قرائت ایشون این آیه را شروع کرد به خوندن، ساکت شدند. وقتی ابن کوا آیش تمام شد، وجود مبارک است امیر شروع کردن به قرائت رو ادامه دادن. دوباره ابن کوا برگشت و همون آیه رو تکرار کرد، وجود مبارک است امیر سلام الله علیه دوباره ساکت شدن. بار دیگر ابن کوا وقتی که ساکت شد، حضرت شروع کرد به ادامه قرائت. بار سوم ابن کوا شروع کرد به تکرار این آیه، وجود مبارک است امیر ساکت شدن. اونگاه این کلمه را قرائت کردن، فصبر ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، صابر باش، اونا که یقینی به معارف الهی ندارن تو را خفیف و تهی مغز تلقی نکنن. خب این حدیث نشانه آن است که سکوت و استماع و انصات اختصاصی به مأموم ندارد، بلکه امام هم محکوم به این حکم است. اگر مأمومی شروع کرد به قرائت قرآن، بر امام لازم است که ساکت بشود. این استدلال از چند جهت مخدوش است. اولا فعل وجود مبارک است امیر سلام الله علیه بیش از جواز یا رجحان مفادی ندارد، چون فعل که دلیل بر وجوب نیست. در بعضی از موارد فقط دلالت بر اصل جواز دارد، در موارد دیگر حد اکثر دلالت بر رجحان. فعل دلیل بر وجوب نیست چون لسان ندارد. این پاسخه. و نقل فعلم به شرح زن، یه فعلی از هست امیر سلام الله علیه اتفاق افتاد. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هم این فعل رو نقل کرده است. از نقل این فعل هم وجوب بر نمیاد. ثانیا در همین حدیثی که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در نقل میکنه طبق حدیث معاویه بن وهب، وجود مبارک امام صادق فرمود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه ساکت شد تعظیما للقرآن. همه این تعبیر و تعدیل ارشاد به رجحان و استحباب است، یعنی برای بزرگ داشت قرآن ساکت شده است، نه که حکم تعبدی و وجوب محض باشد. ثالثا بین روایت معاویه بن وهب و صحیحه زراره با جمع کرد. در صحیحه زراره چنین آمده است که اگر مربوط به نماز جماعت باشد و نماز جهری باشد و امام مشغول قرائت قرآن باشد، سکوت و استماع بر مأموم واجب است، و اگر چون چه مربوط به نماز جماعت نباشد، در غیر نماز جماعت باشد، سکوت واجب نیست. خب اون روایت شاهد جمع است، مفصل است و میتواند کاملا این گونه روایات را توجیه و تبیین کند. و سرانجام پاسخ چهارم که شاید مستند به همین ادله و جمع های روایی باشد، همون اجماع یا لا خلاف است که مرحوم شیخ طوسی و دیگران ادعا کردند که استماع و انصات مطلقا واجب نیست، یعنی وجوبش مطلق نیست، به نحو ایجاب کلی نیست، فی الجمله است نه به جمله. پس در غیر حال صلات این چیزی نیست که بر هر کسی که قرائت قرآن شنیده است واجب باشد. مطلب دیگر اون است که این جواز یا استحباب برای کسی که مشغول نماز هست، خواه امام جماعت باشد خواه منفرد، بالاخره جواز سکوت هست یا استحباب سکوت هست. اگر امام مشغول نماز است صدای قرآن را شنید، مستحب است که ساکت باشد یا جایز است، میتواند سکوت کند. و همچنین منفرد، کسی که نماز فرادا میکند مشغول قرائت نماز است، اگر صدای قرائت قرآن را از دیگری شنید، میتواند ساکت باشد یا رجحان دارد ساکت باشد. اما چون سکوت در نماز فرادا یا جماعت یه حد مشخصی دارد و اگر سکوت طولانی بشود مبطل موالات است و مزیل موالات است و زوال موالات باعث بطلان نماز است، پس این حق ندارد که سکوتش طولانی باشد. سکوت طولانی باعث خروج از هیئت نماز گذار است. ولی برخلاف کسی که در مجلس نشسته است، او اگر بخواهد به این عمل مستحب عمل کند، هیچ محذوری ندارد. این نیم ساعت یا یک ساعت دارد قرآن گوش میدهد. پس اگر رجحانی هست، استحبابی هست به مانند آن، در حال نماز محدود است به جایی که موالات را از بین نبرد، در غیر نماز مطلق است. اینا فروعی است که مربوط به آیه اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، بحث‌های فقهیش. بله، اما گاهی البته خب حالا این ضرورت به شرط المحمول شد دیگه، امر لو خالیه به طبع ظاهر در وجوب است. این که هنگار استحباب می شود به دلیل خارج است، دلیل خارج هم یا روایت است یا اجماع. حالا اگر کسی بگه شما کار به اجماع نداشته باشید، کار به روایت نداشته باشید، یعنی ضرورت به شرط المحمول، یعنی مطلق به شرط عدم مقید به اطلاقش عمل می شه. هر ظاهری این طور است، امر ظهور اولیش در وجوب است، به شرط اینکه شما از دلیل خارج استفاده نکنید، این امر لو خلیه طبعت بر وجوب هم میشه البته. اما نمیشه با قطع نظر از آیه روایت آیه را معنا کرد که خب دیگه بحث فقهیش تمام شد. مطلب دیگر که مربوط به فقه اکبر است این است که اونچه که از قرآن برمی آید، انسان یه چشم ظاهری دارد، یه گوش ظاهری دارد و اعضا و جواهر ظاهری دارد و همچنین در فضای درون او هم یه چشم و گوشی هست. برابر اون چیز از سوره مبارکه حج آمده است که انها لا تعمل افساب و لاکه تعمل قلوب التی فی الصدور. در درون آدم یه چشمی هست، گوشی هست، مانند آن که کفار و منافقین ایران ندارن، سنبون بکن امیر فهم لایت جیون لایت اقیر و مانند آن مؤمنین دارای این افسار و این آزان و این اعیارن. اگر در درون مؤمن گوشی هست و چشمی هست به مانند آن، چه که در درون او همی زبانی هست، قهرن برای حفظ موازات اگر کسی در نشعه ظاهر ساکت شد، گوش ظاهری او می شنود و اگر در نشعه درون ساکت شد، دیگه حرف نزد. این خاطرات، این حدیث نفس، اینا کارهای زبان درون است، زبان دل. دل اگر مطهر باشد حرفا خوب میزنه، اگر نباشه خاطرات بد القا میکنه. فرمود شما این زبان دل را ساکت بکنید، بذارید گوش دل بشنود. خب پس اگر نشأه ظاهر است، انسان زبان ظاهر را حفظ بکنه، گوش ظاهر میشنود، کم کم راه برای مجاری ادراک درونی باز میشه، البته به حد علم حصولی. اگر جلوی خاطرات نفسانی رو بگیرد، این حدیث نفس رو کنترل بکند و هیچ حرفی نزند، هیچ حرفی نزند یعنی مواظب باشد چیزی رو به جا تصور نکند. البته کار بسیار سخت است که آدم مواظب باشد که چیزی در ذهن او نیاید، این کار بسیار سخت است. اگر کسی موفق شد در درون خود ساکت بود، حرف نزد، اونگاه گوش درون حرفای خوب را میشنود و چشم درون حرفای خوب را میبیند. عمده این است که اگر کسی واقع ساکت باشد، از درون خیلی چیزها را میشنود. فستم اوله و انسی. از اینجا به بعد دیگه فضای درون زمینه پاک خواهد بود، چون هیچ خاطری در دل رسوخ نمی کند، فقط وحی الهی اونجا جلوه‌گری است، چون کلام الله را میشنود. وقتی کلام الله را شنید، سرزمین دل ملک قرآن کریم می شود، مالک مطلق او خواهد بود و زمین هم ملک مطلق او می شود، چون هیچ گویندهی در اونجا نیست مگر وحی الهی به کلام خدا، یعنی قرآن اونجا تعیین انداز است. از این به بعد دیگه مصداق و اشرقت الارض به نور ربها خواهد بود. گاهی زمین به نور رب الارض روشن می شود، گاهی زمینه به نور رب الارض روشن می شود. اونگاه دل انسانهای مؤمن ظرف نورانیت اله خواهد بود، برای اینکه اگر دلی فقط دارد کلام خدا را میشنود و چون کلام خدا از اثرت طاهرین علیه السلام جدا نیست، این در حقیقت دارد ثقلین را، یعنی قرآن اثرت را میشنود، با چنین قلبی میشود روشن و مصداقی میشود برای و اشتقت الارضو به نور رب. وقتی چنین شد، اونگاه وذکر ربک فی نفسک که آیه بعد است معنای بازتر و روشنتری پیدا میکنند، بلکه زمینه را آیه قبل فراهم کرده است. چون زمینه را آیه قبل فراهم کرده است، و وذکر ربک فی نفسک خوب معنا پیدا میکند. در همین سوره مبارکه اعراف بحثای قبلی اخذ میثاق در عالم ذریه بود که به از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا. در اونجا عنصر محوری میثاق دو چیز بود، یکی ربوبیت ذات اقدس اله بود، یکی عبودیت بنده. همین دو مطلب در این بخش پایانی سوره مبارکه اعراف هم آمده، وذکر ربک یعنی به یاد ربوبیت او باش. خب خودت در چه حال باش؟ در حال تضرع و خیفه. تضرع و خیفه لازمه عبودیت دیگه، یعنی خودت در حال عبودیت باش، او در حال ربوبیت باشد، در چنین حالی به یاد حق باش، یعنی عبد به ما انه عبد به یاد رب به ما انه رب است، تا این اون میثاق را در خاطرها احیا کند. و اگر اون میثاق را در خاطرها احیا کرد، اونگاه اگر خوب گوش بدید بلا رو هم اکنون هم میشنوید، این که بعضی اهل معرفت میگن هنوز اون زمزمه بلا تو گوش من هست، مثل این که دارم میشنوم، همینه. برای این که اون آیه به ما فرمود بیار یه صحنه باش، معلوم میشه یاداوریست دیگه، یعنی قابل یاد آوردن هست، یعنی آدم اگه فکر بکنه بیادش میاد. خب چیجور بیادش میاد؟ ببینید در اینجا هم غیر از اون دو مطلب چیز دیگر نفرمود. فرمود ربوبیت خدا را با تضرع و خیفه بیاد بیاورد، یعنی المتضرع الخائف یذکر الرب، یعنی العبد یذکر الرب، یعنی چیزی جز ربوبیت خدا و عبودیت بنده نیست. اگر این حال بود کم هم انسان به یادش می آید که وقتی گفته است بلا، و الان هم میگه بلا و دائما در حال بلا گفتن است. برای اینکه اول بالغدوب و الاصال است، بعد دائما خواهد بود. صبح انسان فراغت بیشتری دارد، یا شب که طبیعه شب از کار فراغت پیدا شد و تنها شد، متضرعاً و خائفاً به یاد ذات اقدس اله است. اگر متضرعاً و خائفاً به یاد ذات اقدس اله بود، هند در حقیقت دارد بلا میگوید وذکر ربک فی نفسک تضرعاً و خیفته. خب یک متضرع خائف اگر به یاد رب باشد، قهراً الست و ربکم را میشنود، بلای خود را هم میشنود، باید میشه راه. از اینجا وارد بخش بعدی میشود. اما اینا کسانی هم که حالا ترقی کردن، اما بندگی را دیگه فراموش نمی کنند. بعضی هستن که یه مختصری که پروبال گرفتن وظیفه یادشون میره، حالا فرق نمی کنند. لازم نیست که کسی یه قدید بالا بره خدا نکرده نماز روزه نخونه و نگیره، که نه، اون وظیفه تضرع و خیفه یادش بره. حالا یا مقام علمی پیدا کرده، یا مقام مال پیدا کرده، یا مقام جاه پیدا کرده، اون خضوع و تضرع یادش بره، اون سرمایه اصلی یادش بره. این یک کمی اهل تضرع و خیفه هست، گاهی به یاد هست، اما دیگه اون مواقع حساس دیگه یادش نیست. این جمع کرده بین ذکر ربوبیه به ذکر عبودیه، اما جمع مکثر. بعضی ها که معاذالله اصلا یادشون میره، خب هیچ، این در انسان لیت قائم راه استقنه، او دیگه از بحث بیرون است. اما اونایی که نه، گاهی به یاد خدا هستند، ولی اونطوری که بالغدوب و الاصال باید متذکر باشن نیستن، اینا جمع کردن بین اعتقاد به ربوبیت حق و عبودیت خودشون، اما جمع مکثر، نه جمع سالم. اونا که جمع سالم کردن، هم به مقام اندلاهی رسیدن، هم تضرع و خیفه خود را حفظ کردن، اونا را در بخش پایان ذکر میکنن. فقط اندلزین این نرمکه، اگر این مقام اندیت اینا کامل باشد، اینا هرگز لایست نکرونن عبادتی. اما اگر کسی یه قدید جلوتر بره خودش فراموش بکنه، این دیگر همونجا سقوط میکنه. پس کسانی که به مقام اندیت رسیدن، وقتی اندیتشون کامل خواهد بود که این سه فضیلت داشته باشن، لا یستکبرون عبادتی باشن و یسبحونه باشن و له یسجدون باشن. در بحث‌های قبل داشتیم به این که این و له یسجدون، تقدیم این له مفید هست راست دیگر، یعنی فقط برای خدا سجده میکنن. اومد این با اون جریان فسجد الملائکه و کلهم اجمعون و مانند اون آیا هماهنگ است یا نه؟ در پایان بحثی که از جزها اشاره شد به این که این با او هماهنگ است، حالا نحوه هماهنگی رو برخی ها اینچنین گفتن، گفتن به این که اونهایی که برای آدم سلام الله علیه سجده کردن، اونها ملائکه و عرض بودن، نه حاملان عرش و ملائکه که این در ربن، لذا منافات ندارد بین این آیه و اون آیه که یا ملائکت سجدوا لآدم یا فسجد الملائکت کلهم اجمعون و مانند اون، زیرا اونایی که برای آدم سجده کردن ملائکت الارض بودن، دیگه اندرب نبودن. اونایی که ملائکت الرحمنند و اندربن، اونا مأمور به سجده نبودن. این جمع خیلی تام نیست، برای اینکه با اون جمع محلا و الافلام و با تعدد و تأکید هماهنگ نیست. فسجد الملائکت و کلهم اجمعون. جمع دیگر این است که در ملائکت تصرف نکنیم، در سجده تصرف بکنیم، که ظاهرش این است که اینها برای آدم سجده نکردن، که به سوی آدم سجده کردن، و در حقیقت آدم قبله بود، نه آدم معبود اینها باشد. اینا به دستور خدا به طرف آدم سجده کرده، یا برفرض هم سجده به معنی تقریب باشد، اینا به دستور خدا آدم گرامی داشته. اگر از غلال الملائکت سجدون لآدم، این لام به معنی اله نباشد، اله آدم نباشد، لام معنی خودش داشته باشد، یعنی برای او سجده کنید، او رو تعظیم کنید، تعظیمن لآدم، تکریمن لآدم، اما تعبدن لآدم نیست. سجده که عبادت ذاتی او نیست، سجده نه تکریم است، این نه خضوع است. می شود به دستور خدا برای غیر خدا انجام بگیرد. اونچه که منحصراً مارزات اقدس اله هست تعبد است، نه سجود. سجود خضوع کاملی است، تکریم کاملی است. اگر خود ذات اقدس اله دستور داد که این کرامت را برای آدم انجام بدید و حفظ بکنید، محضور عقلی که ندارد که. خب اگر محضور عقلی ندارد، دلیلی بر خلاف نیست، آیه بر ظاهرش هم بشود، مانعی ندارد. اما اینجاش میاد و لهو یسجدون، یعنی در محور تعبد، به دلیل اینکه در جمله قرار همون لا یستکبرون عن عبادتهی، پس معلوم شد سجده برای ذات اقدس اله سجده متعبدانه است، نه تنها برای تکریم و تعظیم و مانند آن. اون هم خضوع بود، اون اصلا از سنخ عبادت و اینها نبود. اون رو چون در فست خر له سجدا و این سبب بود، یعنی به خاک افتادن، یعنی از باب تکریم عادی بود، نه اینکه به دستور ذات اقدس اله بود که مثلا امر عبادی و فقهی متوجه اونها شده باشه، از این سنخ نبود. حالا اگه مطلب تازه‌ای درباره این آیات نمونده، یه جمع‌بندی نهایی درباره سوره مبارکه اعراف میشه ان شاء الله. الحمدلله.